بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 258 سطر 33 استاد مروی جلسه 158 مورخه 3/11/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا بالعلمی و العمل به انه لا يشك احد في ان دلیل هذا الخیار كغيره من ادله جميع الخیارات صریح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع لا كل جزء. مرحوم صاحب جواهر دلیلی رو اقامه کردند بر این که رد قسمتی از مبیع که در او عیبی وجود دارد جایز نیست، به خاطر این که حق خیار به مجموع مبیع تعلق گرفته است. پس اگر بخواهد رد کند باید مجموع پنج جزء مکاسب رو در مثال ما به بایع رد کنه و الا مجموع رو نگه دارد و عرش بگیرد، به خاطر این که کل جزء جزء من المبیع حق خیار در کل جزء نمی باشد بلکه در مجموع است. شیخ انصاری به این کلام صاحب جواهر دو اشکال دارد. یک اشکال رو دیروز اشاره کرد، اشکال دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند این مدعای شما که حق خیار به مجموع مبیع تعلق گرفته است در همه جا قابل اثبات نمی باشد. و در محل بحث ما با توضیحی که ذکر خواهد شد از اون مواردی است که حق خیار به مجموع مبیع تعلق نگرفته. پس دلیل شما بر این مدعا کارساز نمی باشد. توضیح این اشکال مبسوط به این شکل است که در توضیح دقت کنید که نکاتی درش نهفته است. مرحوم شیخ می فرمایند مبیع از دیدگاه عرف بر دو قسم است، طارتن عرف این مبیع رو شیء واحد حقیقی می داند. مثلا مورد معامله یک قالی هست، عرف میگه حقیقتاً یک مبیع دارای اجزاء حقیقی. در این مورد یقیناً حد خیار به مجموع تعلق گرفته است، نه اینکه کل جزء من اجزاء المبیع حد خیار داشته باشد. و شاهد بر این که مجموع مبی در این صورت متعلق خیار هست دو تا شاهده. شاهد اول این که در این گونه موارد جایز نیست آقای مشتری این جنس رو تبعیض کنه و تفکیک کنه، قسمت معیب رو به بایع تحویل بده. مثلا بگوید گوشه سمت راست این قالی عیب داره، من این قسمت رو قطع میکنم، تحویل بایع میدم. چون در این جوز من خیار دارم، نه اینجا روشن است که اگر میخواهد جنس رو رد کنه مجموع رو باید رد. شاهد دوم این است که در این صورت مقدار صحیح رو نمیتواند رد کند به بایه، خصوص مقدار صحیح رو، یعنی به این معنا مشتری نمیتواند بگوید
در هر جزئی از این قالی من حق خیار دارم. من دلم میخواد جزء صحیح رو رد کنم و جزء معیب رو حفظ کنم. نه، اینجا اگر میخواد رد کنه جنس رو باید مجموع رو رد. اینجا کلام صاحب جواهر مورد قبول ما، هیچ بحثی درش نداره. خیار به مجموع تعلق گرفتن و اما تارتن مبیه ما در نظر عرف واحد حقیقی نیست، بلکه واحد اعتباری می باشد. مثلا در مثال ما پنج جلد کتاب مکاسب، اینا پنج واحدن. واقعا و حقیقتا ولیکن به اعتبار این که از یک مؤلف و یک نویسنده این پنج واحد رو مجموع اعتبار می کنند، محل اشکال در این قسمت در اینجا بحث این است که آیا آن جل معیب از مکاسب جلد اول بود در محل بحث ما، آیا محل و مورد خیار این جلد معیوب یا خیار ای به مجموع مبیع و هر پنج جلد تعلق گرفته؟ در اینجا اگر صاحب جواهر بتواند اثبات کند که محل خیار مجموع این مبیع است، دلیلیشون تمام است. اما اگر نتوان ثابت کرد که مجموع این مجلدات مورد خیار است، لا محال انسان ادعا می کند که جنس معیب جلد اول است اختیار عیب فقط به او تعلق گرفته است. سوال، این سوال و جواب داخل پرانتزه، بس مطلب ربطی نداره. سوال، اگر خیار عیب به آن جزء معیب فقط تعلق گرفته، به جلد اول مکاسب، پس چرا علما فتوا میدن رد جزء صحیح هم در کنار جزء معیب به بایه اشکال نداره؟ جزء صحیح که محل خیار نشد. می فرماین ممکن سه دلیل اقامه کنیم بر این که رد جزء صحیح هم در کنار معیب جایز است. دلیل اول تمسک به اجماع است، ولو جزء صحیح محل خیار نیست، ولی اجماع داریم رد این جزء هم به بایه در کنار جلد معیب بلا اشکال است. دلیل دوم این که اگر مشتری جلد معیب رو فقط رد کنه، خب تبعض صفقه پیش میاد. برای این که این مسئله پیش نیاید، میگوییم مشتری همه مجلدات رو به بایه رد کن، با این که خیار در یک جلد بوده. دلیل سوم این که به خاطر این که یک جلد معیب است، در همه این مجموع معیب صدق میکنه، پس رد این مجموع به آقای بایه جایز میباشه. خب این پاسخ سوال، پرانتز بسته دیگه، تمام شد. حالا دقت کنید، اینجا نمیتونه طبق این نظر نمیتونه فقط صحیح رو رد بکنه، نمیتونه، به خاطر اینکه حق خیار تعلقه به جزء معیب فقط، به جلد اول فقط. جلد دوم به تنهایی رو نمیتونه رد کنه، جلد دوم رو، جلد سوم و چهارم و پنجم رو به اضافه جلد اول به خاطر یکی از این سه تا دلیل میتونه رد کنه، اما جزء صحیح رو به تنهایی حتی رد نداره. حالا دقت کنید، مطلب هنوز دنباله دار. مرحوم شیخ میفرمایند مسئله محل نزاع ما طبق یکی از این دو احتمال که آیا حق خیار به جلد معیب فقط تعلق گرفته است، یا به مجموع مثل باب خیار حیوان هست. در خیار حیوان اگر مبیع وحدت حقیقی داشت، یک گوسفند رو بایع فروخت، اینجا نمیگوییم خیار حیوان تعلق گرفته است به کل جزئین، تا بگیم مشتری میتواند این گوسفند رو شقه کنه، نصفشو به بایع برگردانه به خاطر خیار حیوان. نه، اینجا مبیع وحدت حقیقی داره، یک حق خیار بیشتر نیست، آن هم به مجموع تعلق گرفته است. و اما اگر مبیع وحدت اعتباری داشت، مثلا آقای بایع یک گوسفند رو با یک کیسه جو به مشتری فروخت، اینجا علما میگن خیار حیوان به مجموع مبیع تعلق نگرفته، خیار حیوان به یک جزء تعلق گرفته که آن گوسفند که لذا در اینجا علما میگویند فقط رد این جزء حیوانی که گوسفند باشه در مشتری در ضمن 3 روز جایز است، نه رد تمام مبیع که حتی با کیسه گندم شما بگویید در موردی که وحدت اعتباری هست در مبی به 5 جلد کتاب مکاسب خیار به آن جلد معیب و لازم به آن از چرا در برخی از روایات آمده اگر جنس معیب داشت کل جنس رو رد کنه، می فرماین مورد این روایات مورد غالب است، این مزید به نظر او وحدت حقیقی داره نقش امام در اون روایت بیان کردن مثال به جامه و پارچه مسئله روشن میشه که مورد این روایات جاییست که نبی وحدت حقیقی عرفی داره. پس بنابراین دلیل چهارمی که صاحب جواهر اقامه کردن که فرمودن رد قسمت معی جایز نیست چون خیار به مجموع تعلق گرفته، این دلیل در موردی که نبی بحثی اعتباری داره ثابت میباشد. بعد اضافه میکنم برخی از علما یا به مرسله جمیل تمسک کردن دن مرسله جمیل میگوید اگر شیع قائم به عینه قدش جایز است، مراد از شیع مثلا مجموعه پنج مقاصد است. سقوط حد خیار در معیب نمی شود چون وحدت حقیقی نیست. اینا در حقیقت دو شیء اند، سه شیء اند. حد خیار تعلق گرفته به این شیء، تصرف در اون شیء چرا حد خیار در این شیء رو ثابت کنه نفر؟ اکنون لازم نیست تقسیم کنیم، تصرف در شیء است، تصرف در شیء است. نهایت اینجا تصرف در مبیع است. اینجا مبیعها چند تا هستن در حقیقت؟ مرحوم شیخ اینو میخوان بگن مبیع 4 تا مبیعه، مبی 5 تا مبیعه. شما در این مبی تصرف میکنید، چرا حق خیارتون در اون مبی ثابت بشه؟ مثل اینکه اگه برید یک بار در یه مغازه گوشت بخرید، 10 دقیقه بعدش برید برنج بخرید، آیا تصرف در برنج باعث میشود حق خیار شما در گوشت ثابت بشه؟ همین چیزی باعث میشه. اگر اعتباری شد میشن جدا. وحدت اعتباری اگه شد معناش اینه. تو حرفای مرحوم شیخ درست دقت نکردی. ببینید لطف کلام مرحوم شیخ اینه که وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباری. اگر وحدت اعتباری باشه، این شی یک وجود است، اون شی وجود دومه، اون شی وجود سومه. در این وجود اول شما حق خیار دارید. ما دلیل بر این که در وجود دوم حق خیار داشته باشید ندارید؟ اعتبار باشه به یک عرض درست میشه، مثل اون صورت چارم که در گذشته خوندیم که اگر آمد دو تا جنس رو به یک عقد خرید و فروش کرد، مبادله کرد، مگه نمی گفتید یک عقد ولی در حقیقت منحل به دو تا عقد میشه؟ اینجا معاکزا، اینجا معاکزا، اینجا معاکزا، اینجا درست مثل اونجا میشود. حالا دقت کنید، پس نتیجه این شد، عرض کردیم خیلی مبسوطه ای بحث، حالا کمی دیگه هم دنباله داره، اشاره کنیم سریع و رد شد. پس تا اینجا مرحوم شیخ انصاری دلیل چهارمی رو که صاحب جواهر بود بر این مدعا قبول نکردن. بعد وارد میشن تحقیق دارن که از بین این ادله آیا ما کدام یکی از ادله رو انتخاب کنیم و بر طبق نظر صاحب جواهر فتوا بدیم که توضیحش بعد میاد. عبارت رو دقت کنیم. بله، در بحث دیروز فرمودن مضافاً در کلام صاحب جواهر مضافاً به اشکال اول که حدود عرض کنم که یک خط بیان اشکال اول بود، مضافاً به اشکال اول اشکال دومی وارده. اشکال دوم اینه انه لا یشک احد، هیچ کس شک نداره فی ان دلیل هذا الخيار، دلیل خیار عیب که غیره من ادلت جمیع الخیارات، مثل ادله سایر خیارات، صریحون، دلیل خیار عیب صریح است، فی ثبوت حق الخیار لمجموع المبیع، در این که حق الخیار ثابت برای مجموع مبیع است. بعدن در 6-7 خط بعد اشاره می شود این مسئله در صورتی است که مبیع وحدت حقیقی عرفی داشته باشه، مثلا یک قالی باشه که صورت اول در مثال ما بود، احدی شک نمی کند اگر مبیع وحدت حقیقی داشته باشه دلیل خیار عیب مثل سایر ادله خیارات، مثل خیار حیوان که گفتیم اگه یک گوسفند باشه حق الخیار به مجموع تعلق گرفته، نمیتونه مشتری گوسفند رو شقه کنه بگه یک قسمتشو به بایه تحویل میدم به خاطر خیار حیوان، اینجا قاضی نمیتونه نصف کنه بگه نصفشو به بایه تحویل میدم به خاطر خیار عیب که در این نصف تراس بوده مثلا، نه شک نداره احدی در این که دلیل خیار عیب مثل غیر خیار عیب از ادله جمیع خیارات صریح است در ثبوت حق الخیار بر این مجموع مبی، لا کل جزئه، لا کل جزئه جزئه، اما در صورتی است که مبی وحدت حقیقی داشته باشه. اینو توجه کنید که بعد اشکالاتی که بعضی از اعاظم حفظه الله به مرحوم شیخ وارد میکنن دیگه وارد نباشه. و لذا شاهد دو تا شاهده در اینجا که وحدت حقیقی داره مبی، عرض کنم که حق خیار به مجموع تعلق میگیره به خاطر دو تا شاهد، و لذا لم یجوز احدون، جایز نمیداند هیچ کس تجویز نمی کند هیچ کس تبعیز از خیار اجزا اما لهو به خیار، تبعیز کند خیار اجزا مجموعه ای رو که در اون مجموعه خیار است، مثل یه قالی رو کسی جایز نمیدونه که زب خیار میتونه این قالی رو تبعیض و تفکیک کنه از وسط دو نمیدونه نسبی که عیب داره مثلا به آقای بایه برگردونه به خاطر خیار عیب. شاهد دوم هیچ کس رد صحیح را دون معی، آقای مشتری بیاد بگه من کل جز این حق الخیار دارم، دلم میخواد جزء صحیح رو قطع کنم جزء معیب رو نگه دارم، ابدا کسی هم که جواب هم که مسئله ای رو نمیده. در این صورت خیار به مجموع تعلق میگیره، اما مشکل صورت دومه که محل بحث هم صورت دومه که وحدت اعتباری پنج جز مکاسبه و انما وقع الاشکال، اشکال اینه فی ان محل الخیار، در این که محل خیار در اونجا که وحدت اعتباری و به هاذا الشیء المعیوب، آیا محل خیار جلد اول مکاسبه که شیء معیوب باشه؟ هنوز احتمال دوم رو نمیگن که یا به مجموع تعلق میگیره چنانچه صاحب جواهر گفته، داخل پرانتز اشاره به اون سوال اولی که میکنن، سوال اولی که ما اشاره کردیم، سوال اگر محل اختیار جلد اول مکاسب که شیء معیوب باشه، چطور شما علما فتوا میدید که جزء سعی رو هم در کنار اون میتونه به بایه رد کنه، چهار جزء دیگر هم در کنار اون جلد اول همه رو مجموعه رو میتونه به بایه رد کنه، اگر حد اختیار به جلد اول تعلق گرفته رد که جزء سعی هم به چه دلیل؟ غایت الامر انه نهایت امر اینه ولو اختیار تعلق گرفته به جلد اول، اما یکیس رد جزء صحیح مع رد جزء صحیح با اون معیوب جایزه، به خاطر این هستان چه تا دلیل؟ دلیل اول لأن لا یتبعض صفقه علی، تا اینکه تبعض صفقه بر مشتری پیش نیاد یا بر بایه فرقی نمی کنه، تبعض صفقه برای هر دو هست، اگه مشتری جلد اول تنها رو رد کنه چهار جلد رو نگه داره تبعض صفقه پیش میاد، برای که تبعض صفقه و تقسیم متاع پیش نیاد میگیم اجزاء سعیر هم جایز رد کنه. دلیل دوم به امال قیام الاجماع علی جواز رده، یا برای اینکه بگیم اجماع قائم شده بر جواز رده، به امال صدق المعیوب علی المجموع. دلیل سوم این که بگوییم چون یک قسمت معیوبه بر این مجموعه معیوب صدق میکنه لذا رد مجموع جایزه کما تقدم. خب این پرانتز بسته، سوال پاسخش تمام شد. حالا در این مورد اشکاله که آیا خیار به شیء معیوب تعلق گرفته او ان محل الخيار، یا محل خیار در جایی که وحدت اعتباری است، خب مجموع ما وقع علیه العقد، مجموعه پنجر خیار درش هست، لکونه معیوبا، چون اون مجموعه معیوب است، ولو من حیث و بعضه، ولو به این خاطر که جلد اول معیوبه. و به عبارت اخرى آیا این خیار عیب مثل خیار حیوان میمونه؟ و به عبارت اخرى الخیار المسبب عن وجود الشیء المعیوب فی الصفقه، خیاری که مسبب است از وجود شیء معیوب در ضمن متاع، در این متاع پنج جلدی یک جلدش معیوب شده، خیار عیب دارید؟ آیا این خیار نظیر خیار مسبب از وجود حیوان است در صفقه؟ در متاع اگر آقای بایه یک گوسفند با یک کیسه جور به مشتری فروخت، اینجا خیار حیوان فقط اختصاص داره به اون وجود حیوانی که گوسفند باشه، آیا خیار عیب مثل خیار حیوانه؟ در چی؟ اختصاصی، در این که اختصاص داره خیار حیوان بالجزء المعنونه، به اون جزئی که معنون است، به ما هو سبب للخیار، به اون چه اون چیز سبب خیاره، جزء معنون به سبب خیار در باب خیار حیوان اون گوسفنده که او حیوان است، پس بنابراین خیار حیوان در همون جزء میاد، نه در اون کیسه گندم یا کیسه جو. هاکذا در باب خیار عیب هم بگوییم ما اون شیء معنون به سبب خیار که جلد اول مکاسب باشه که معیوب است، خیار عیب بهش تعلق میگیره، نه سایر مجرد، نه سایر مجلدات املا، یا نه بگوییم خیار به مجموع تعلق میگیرن، بل غایت الامر، بلکه نهایت مطلبی که اینجا می شود گفت این است که بگیم روایات دلالت می کند از این بلغایت الامر، اشاره به سوال دومه که از خارج توضیح دادیم. سوال دوم این بود که اگر می گویید شما اون شیء معیوب فقط خیار عیب داره، پس چرا روایات میگه مجموع رو رد کنه؟ می فرمایند ظاهر روایات به حکم مثال و سوال راوی در موردی که وحدت حقیقی داشته باشه، بل غایت الامر ظهور نصوص وارده در رد، در رد مبی، در رد جمیع بی یا در رد همه مبی، از ظاهر بی تمام ما وقع علیه الامر که این روایت ظهور دارد در این که رد تمام ما وقع علیه العقد جایزه، لکن مورد و هل مبیع الواحد العرفی، لکن مورد این روایات مبیع واحد حقیقی عرفی است، المتصف بالعیب که اتصاف به عیب داره، نظیر اخبار خیار حیوان که اخبار خیار حیوان میگه اگر اون حیوان اگر مبیع وحدت حقیقی عرفی داشته باشه حق خیار به مجموع تعلق گرفته، نمیتونه گوسفند رو شکه کنه یه قسمت رو به بایه واگذار کنه، و هذا المقدار، این مقدار دلالت روایت بر مورد وحدت اعتباری دلالت نمی کنه، این در مورد وحدت حقیقی عرفی، و هذا المقدار، این مقدار از ظهور نصوص لا یدلو، دلالت نمی کند بر حکم ما لمن زن المعیب الى غیر که معید به غیرش منظم بشه، تنجل به مقاصد باشه، بلقد یدلو، بلکه گاهی ممکنه بگیم روایت دلالت میکنه مثل اخبار خیار حیوان در اختصاص خیار به خصوص ما هو متصف بالعیب عرفن. اخبار خیار عیب مثل خیار حیوان دلالت میکند بر این که این که خیار در مجموعه است مخصوص اون چیزیست که اون متصف به عیب است عرفن به اعتبار خودش یا به اعتبار جزء حقیقیش، مثل بعض صوب که بعض صوب چون وحدت حقیقی داره جزء حقیقیش که عیب داشت مجموعه میشه عیبدار، رد مجموعه جایزه. لا جزء اعتباری، نه جزء اعتباری که پنج کتاب مکاسب باشه عیب از جلد اول به سایر اجزا هم سرایت کنه که احد الشیئین الذی هو محل الکلام، مثل یکی از دو جلد مکاسبی که محل کلام ما اینه جلد اول معیبه، چرا اینه به جلد دوم سرایت کنه؟ پس بنابراین معلوم شد که کلام صاحب جواهر در اونجا که وحدت اعتباری داره جاری نمی باشد، لذا این استدلال قابل عرض کنم این دلیل قابل استدلال نمی باشد. و منهی از هر عدم جواز تشخص در مقام به قول امام در مرسله جمیل اذا کان الشیء قائما بعینه، مراد از شیء رو مجموعه مجلدات بگیریم بعد بگیم اگر شیء قائم بعین نبود یه جزءش عیب داشت ردش جایزه، می فرمایند این استدلال درست نیست، لان المراد بالشیء هو المعیب، شیء یعنی شیء معیب، ولا شک فی قیامه هنا بعینه، شکی نیست در اینجا معیب قائم بعینه است لذا ردش جایز نخواهد بود. و بالجمله وارد میشن، حالا این حکم و نظر صاحب جواهر رو قبول کنیم یا نه به چه دلیل توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.